تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان محترم و فهیم رادیو معارف، مخصوصا برنامه پرسمان تاریخی. امروز هم با افتخار در خدمت استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مصطفی صادقی کاشانی هستیم و استاد پاسخگوی سوالات شما خواهند بود، مثل همیشه جوابهای علمی و دقیق. استاد سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید برنامه پرسمان و با شنوندگان خوب برنامه منتظر هستیم تا جوابهای شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. من ده هم خدمت شنوندگان عزیز و جناب عالی سلام عرض میکنم و امیدوارم اوقات خوبی رو داشته باشن. در خدمتون هستیم.
الهی آمین. خدمت از ماست. شنونده عزیزمون جناب آقای سید محمود موسوی از شهرستان محمود آباد سوال کردن. در متون تاریخی قابل اعتماد آمده که متوکل ملعون چند بار قبر شریف و مقدس امام حسین علیه السلام رو شخم زد و آب بست به قبر حضرت. حالا اینجا این سوال پیش میاد که آیا احتمال داره در حین این جنایت و خیانت متوکل ملعون قبر شریف امام حسین علیه السلام جابجا و گم شده باشه و تغییر مکان داده باشه و برای تأسیس و احداث حرم و بارگاه شریف و مقدس امام حسین علیه السلام اشتباه مکانی رخ داده باشه و قبر مطهر با بارگاه مطهر کمی فاصله داشته باشه؟ در خدمت استاد صادقی هستیم.
خواهش میکنم. بله، تلاش ها برای محو کردن بارگاه حضرت عبدالله حسین علیه السلام بارها اتفاق افتاده. خب اون داستان زمان هارون و درخت سدر که علامتی بود که معروف هست. اون چی که بیشتر مشهوره و مورخان هم گفتن، همینجور که شنونده عزیزمون گفتن، در دوره متوکل هست. حداقل یک بارش رو این اتفاق افتاده و این نشان از کینه و دشمنی با اهل بیت داره. حالا سوال شنونده عزیزمون که تخریب در چه حدی بوده و آیا ممکنه اتفاقی برای حرم حضرت افتاده باشه، خب چند جور جواب میدن. یکی این که دستور شخم زدن بود اما این کار انجام نشد و کسایی که اومدن یه تخریبی کردن و یه گزارش دیگه ای به متوکل دادن که مثلا دست برداره. حالا این گفته میشه و ممکنه بگیم واقعا مثل تخریب بارگاه امامین عسکریین علیهم السلام که سالها پیش به دست داعش اتفاق افتاد. خب گنبد خراب شد، این مقدار ساختمون حرم، ولی قبر و مکان کاملا روشن و مشخص بود. این یه مطلب. مطلب دوم کراماتی هست که برای بارگاه بیان شده. یکی مسئله حائر هست که خیلی مشهوره که اصلا حائر گفته میشه به محدوده قبر ابا عبدالله، به معنی اینکه آب وقتی بستن به اونجا این آب حیران و سرگردان موند و وارد قبر و خود قبر ابا عبدالله نشد، در اطراف قبر موند و این رو بهش حائر گفتن و حتی حائری هم به کسانی میگن که منصوب به کربلا هستن. این یک مسئله که به صورت کرامت و معجزه هست. مطلب دیگری که بیان میشه اینه که اصلا اون گاوهایی که برای شخم زدن و برای این کارها بردن اونها جلو نرفتن و عقب گرد کردن و توقف کردن لااقل بر حال به عنایت الهی. باز گفته میشه که از بوی عطری که قبر ابا عبدالله داشت متوجه شدن. اینها کرامات و معجزاتیه که بیان میشه. اما جواب سوم و مهمتر علامت گذاری هایی هست که به واسطه شیعیان و دوستداران حضرت ابا عبدالله الحسین انجام شده و اجازه نداده که قبر جابجا بشه و مشکلی براش پیدا بشه و اینکه اهتمام داشتن به بارگاه و همیشه این علامت گذاری ها رو داشتند و با وجود همه این مشکلات از دور مراقب بودن و برای خودشون نشانه ها و علامت هایی رو داشتند که این قبر مشخصاتش از دست نره. شاید بهترین گزارش رو ابوالفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین میاره. ابوالفرج خب متوفای 356 از مورخان و محدثان هست که مورد قبول شیعه و اهل سنت هست و خودش هم با گرایش های زیدی به زندگی طالبیان و فرزندان ابو طالب، امیرالمومنین، فرزندان جعفر، فرزندان عقیل که در کربلا جاهای دیگه به شهادت رسیدند، اینها رو بیان میکنه. کتاب خوبی است درباره مقتل و از جمله مقتل از ابا عبدالله الحسین و اتفاقاتی که افتاده. ایشون یه گزارشی از شخصی به نام محمد ابن حسین اشنانی نقل میکنه که اشنان ظاهرن یک شغلی هست، فروش چیزهایی هست. ایشون تاریخ تولد و وفاتش 221 تا 317، یعنی در زمان متوکل بوده که ابوالفرج ازش نقل میکنه. ایشون تعریف میکنه که ما رفتیم با سختی به قبر حضرت ابا عبدالله حسین رسیدیم و اونجا رو دیدیم، آثار بود و ما بر این آثاری که بود از قبر حضرت و مشخص بود که قبر ابا عبدالله حسین علیه السلام هست علامت های گذاشتیم و بیرون اومدیم مخفیانه، چون جو خفقان و ترس و وحشتی که ایجاد کرده بودند که شیعیان به زیارت نرن. ایشون میگه ما علامت های گذاشتیم و اومدیم و بعدن که متوکل از دنیا رفت، رفتیم و قبر بازسازی شد. بنابراین شیعیان دائم مترصد بودند به خاطر اهمیت موضوع، به خاطر اهتمام به زیارت حضرت ابا عبدالله حسین که همیشه به اون توصیه بوده و با سختی های فراوان که خود ایشون نقل میکنه که ما وقتی میرفتیم شبانه سیر میکردیم، روز استراحت میکردیم، شبها سیر میکردیم و اونجا هم که رفتیم با چه مشکلاتی. اینها به هر حال نشون میده که شیعیان و دوستداران حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام به این مسئله توجه داشتن و همیشه علامت گذاری ها بوده و اجازه نداده که قبر اون حضرت از جهت مکان آسیبی ببینه.
پس این استمرار زیارت شیعیان استاد صادقی
خودش دلیل
حتی در دوره اختناق
بله
میتونه دلیل بر این باشه که اونها دقیق میدونستن قبر بله کجاست. بله. و یه نکته هم حالا حضرت عالی این رو تایید میفرمایید یا نه، این که ما گزارشی بر اون طرف قضیه هم نداریم، این که بعد از متوکل خواستن قبر حضرت رو بازسازی بکنن، این که حیرتی ایجاد شده باشه ندونن قبر
بله
کجاست.
بله احسنت، اینم نکته یه بله گزارشی نداریم که مونده باشند که چه کار بکنن، حیرت و سرگردانی نداریم. بله
خیلی ممنونم، فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
مقتل ابی مخنف، لهوف سید ابن طاووس، شهادتنامه امام حسین علیه السلام، وقعت التحف و مقتل جامع سید الشهدا.
حادثه تاریخی وقتی حامل درس است گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت.
پاسخ همه سوالات خود را از منابع ارزشمند مرتبط با عاشورا و حادثه عظیم کربلا دریافت نمایید.
329-10-551 با پیشماری 025.
شنونده عزیز با شماره 0919 و چهار شماره آخر 0119 سوال کردند آیا حضرت فاطمه علیها السلام در خطبه فدکیه اشاره ای به نسب امیرالمؤمنین به خلافت توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمودند یا نه؟ ضمناً از برادران اهل تسنن شنیدم که عنوان زهرا را به کار نمیبرند و میگویند این لقب متأخراً توسط شیعه به کار رفته است. آیا منابع اهل سنت به این لقب اشاره ای دارد؟
خب سوال دو بخشه. درباره خطبه از زهرا سلام الله علیها تعبیر فدکی دقیق و کامل نیست، چون این خطبه بیش از این که به فدک اشاره داشته باشه درباره توحید و امامت و مسائل مهم اعتقادیه. حالا من اشاره میکنم محتوای خطبه رو، حجمش هم در منابع با یه کم و زیادی نقل شده، اما محتوای کلیش مشتمل بر حمد و ثنای الهی است، توحید و یادآوری نعمت‌های خداوند، نبوت پدرشون رسول خدا، ذکر آثار و برکات بعثت پیامبر. بعد درباره قرآن مطالبی دارن از زهرا سلام الله علیها در این خطبه مهم، آثار ایمان و اخلاص و انجام واجبات الهی رو بیان می‌فرمایند، امر به معروف و نهی از منکر در این خطبه اشاره میشه. خب خطبه نسبتاً طولانیه. هشدار به مردم درباره رفتارهای خلاف دستور پیامبر که بعد از ایشون اتفاق میفته و ظهور فتنه و نفاق بعد از پیامبر و پیروی از شیطان که چرا شما اینطور شدید و دچار فتنه شدید، دچار نفاق شدید و از شیطان پیروی کردید. و حالا سوال شنونده عزیزمون، یادآوری همراهی علی علیه السلام با پیامبر در لحظات سخت، و آخرش هم شعری خطاب به قبر پدر بزرگوارشون، بحثی هم درباره حقانیتشون در موضوع فدک. این مربوط به بخش اول سوال و خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها. اما درباره لقب حضرت، لقب زهرا که به معنی درخشنده هست و نورانی در منابع اهل سنت چرا داریم؟ اینکه سوال کردن اینطور نیست. در منابع اهل سنت من چند تا نام میبرم: ابن حبان که در گذشته 354 هست، قرن 4، ایشون از این لقب یاد میکنه. کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر که از صحابه نگاران هست، این کتابش. خب صحابه نگاران یه بخشی درباره زنان، همسران و بیعت کنندگان زن با رسول خدا بحث میکنن، صحابیات به اصطلاح. حالا از زهرا که دختر رسول خداست جای خود داره، اینها رو هم میپردازن در کتابهای صحابه نگاری. این الاستیعاب از کتاب‌های قدیمی صحابه نگاری هست. ابن عبدالبر مؤلفش در گذشته 463. ایشون هم از این لقب یاد میکنه. مسعودی که معروف هست از مورخان، گرچه گرایش‌های شیعی داره ولی به هر حال کتابش بر اساس معمول مورخان در موضوع خلفا و دیگر حوادث تاریخ عمومی هست. در گذشته 346، ایشون هم قرن 4 هست، این لقب رو اشاره میکنه. خطیب بغدادی باز از محدثان و مورخان اهل سنت، متوفای 463. و اسطلقابه ابن اسیر جزری در گذشته 630، ایشون هم در همین کتاب صحابه نگاریش ذیل شرح حال از زهرا سلام الله علیها به این لقب اشاره میکنه. و ابن حجر هم در فتح الباری که شرح صحیح بخاری هست و هم در کتاب الاصابه درباره صحابه میگه تلقب از زهرا، حضرت فاطمه بنت النبی به زهرا ملقب هست. و در بین شیعیان هم اینکه از امام صادق علیه السلام درباره این لقب سوال میشه که به معنی چی هست، و امام صادق جواب میفرمایند که نورانیت ایشون هست و پاسخ میدن. این نشون میده که در نیمه اول قرن دوم این لقب شهرت داشته، در محافل شیعه و سنی بوده که چنین سوالی شده.
خیلی ممنون. پس شنونده عزیزمون سوالی که کرده بودن در مورد زهرا، استاد صادقی فرمودن که ما در منابع قدیمی اهل سنت داریم این لقب رو برای حضرت، و در خطبه فدکیه هم در ضمن مباحث مربوط به امامت و مباحث مربوط به حقانیت امیرالمؤمنین میشه اینطور برداشت کرد که حضرت در مورد اون قصب بالاخره حق حضرت علی علیه السلام هم فرمایشاتی دارن. خیلی ممنونم استاد صادقی، فرصتی بگیریم از اتاق فرمان و در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
پرسمان تاریخی، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش‌های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمؤمنین سلام الله علیه چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمودند،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کار را،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
شنونده عزیزی با شماره تلفن 0919 4 شماره آخر 3767 سوال کردن. سلام، خدا قوت، ممنونم از برنامه خوبتون. قبر واقعی مادر امام سجاد علیه السلام بی بی شهربانو کجاست؟ استاد صادقی در خدمت شما هستیم.
خب سوال شنونده عزیز به جهت این هست که قبری منصوب داریم در شهر ری که نسبت داده میشه به بی بی شهربانو، معروف اینجوری هست، ولی خب خیلی هم میدونن که این قبر نسبتش به شهربانو مادر امام سجاد و همسر امام حسین علیه السلام درست نیست. محدث نوری و مرحوم عباس قمی و محققان این رو قبول ندارن و بیان کردن این مطلب رو. خب این روشنه، اما اینکه شهربانو قبر اصلیش کجاست، قبر واقعیش، واقعیش اینه که ما اطلاعی از قبر ایشون نداریم. کلن اطلاعی از محل قبر مادر امام سجاد نداریم. این که به دو گونه من مطرح کردم، چون بحث هست که اصلا شهربانو مادر امام سجاد هست یا نه، خود همینم محل بحثه. خب بله، مشهور این است که کتب مختلف حدیث و تاریخ از قدیم، از منابع اولیه، از قرون اولیه میگن که مادر امام سجاد خانومی به نام شهربانو هست، ایرانی هست، دختر یزدگرد پادشاه ایران هست، حالا به اختلاف تعابیر، ولی این خیلی مشهوره و در منابع متعدد قدیمی گمانم حتی مثلا در کافی، بسائر الدرجات، یعقوبی، مورخان معروف خیلی مشهوره این مطلب. به خاطر همین رد و نقد اون یه مقدار معونه میبره و هر کسی نمیتونه نقد کنه. با این حال نسب شناسان برخی نقد کردن رو، یعنی حالا این که عرض میکنم یه مقدار مشهورم هست، ولی خب در واقع مشکلی رو ایجاد نمیکنه که ما حالا درباره مادران ائمه این که چه کسی باشه. خب شاید اولین نفرهایی که بحث کردن ابن عنبه هست در قرن 8 و 9 که ایشون تردید میکنه. خب نسب شناسه در کتاب عمدت الطالب و در دوره های اخیر شهید مطهری و دکتر شهیدی این نظر رو قبول ندارن. من اجازه میخوام که چند کلمه ای از سخنان مرحوم استاد شهید مطهری رو در این مورد بخونم، چون موضوع خب خیلی مشهور هست. اما مرحوم شهید مطهری به جهت این رو رد میکنه. جهتش هم این هست که عده‌ای تشیع رو، خواستگاه تشیع رو برمیگردونن به این که چون مادر امام سجاد علیه السلام ایرانی هست میخوان چنین نسبت‌هایی بدن، و امثال شهید مطهری این رو به تفتون دریافتن و محققانی که در موضوع تاریخ تشیع کار میکنن این رو بهش توجه دادن. عبارت شهید مطهری این هست، من اجازه میخوام که بخونم: مشکل اساسی این موضوع در خواستگاه تشیع است. ایشون میفرماید که ازدواج امام حسین علیه السلام با شهربانو دختر یزدجرد و تولد امام سجاد از شاهزاده خانوم ایرانی و انتصاب ائمه بعد از ایشان به خاندان سلطنتی ایران بهانه‌ای به دست عده‌ای مغرض داده که اعتقاد شیعیان به ائمه اطهار را از بقایای اعتقاد قدیمی ایرانیان به فره ایزدی پادشاهان ساسانی بدانن، یعنی تشیع رو ایرانی بدونن، در صورتی که ما میگیم تشیع طرفداری از اهل بیت است، مکتب اهل بیت است، از مدینه، از محل خود اهل بیت و ائمه بعد از رسول خدا و از رسول خدا شروع میشه و بعد هم از کوفه بعد عده‌ای آمدن به ایران، ولی متاسفانه عده‌ای مانور میدن و یکی از دلایلشون هم همین بحث شهربانو هست. شهید مطهری به این مسئله توجه دادن. به هر حال این یه بحث دامنه داریه، البته ما کسانی رو هم داریم مثل مرحوم مهدوی دامغانی، کتابی نوشته شاه دخت والا تبار، حالا این بحث دامنه داریه که و همچنین سرکار خانم طیبی درباره این که نه همیشون بوده، شهربانو بوده. خب ما روایات هم زیاد داریم، روایت و گزارش تاریخی ما یعنی در کتابهای حدیثی و در کتب تاریخی زیاد داریم. و این که شنونده عزیزمون میپرسن که قبر واقعیش، حالا این قبری که در ری هست که منصوبه، اما این که قبر واقعیش هم کجاست واقعا نمیدونیم. مادر امام سجاد علیه السلام رو غزاله گفتن، اگر درست تعبیر بکنم، حالا با تشدید یا بدون تشدید، سلافه باز اگر تعبیر دقیق باشه، حرار، یه اسمای اینجوری هم گفتن در منابع، که به هر حال کنیز بوده. این مشخصه که ام ولد یا همون به قول خودمون کنیز بوده. این بحث نیست.
شهیدی هم همین بحثو داره استاد صادقی، که ام ولد میدونن ایشون مادر امام سجاد علیه السلام.
بله. که این هم هست، همه گفتن موقع تولد امام سجاد علیه السلام از دنیا رفت. حالا اگر تولد امام در مدینه باشه که مشهور همینه، البته یه احتمالی هست که اون زمانی بوده که امام حسین علیه السلام همراه پدر بزرگوارشون امیرالمومنین در اون چند سال حکومتشون در کوفه بودن، و یک احتمال ضعیف البته اینه که امام سجاد علیه السلام اونجا متولد شده باشه. مرحوم دکتر شهیدی در کتاب علی ابن الحسین امام سجاد این بحث رو میاره، ولی خب مشهور همینه که در مدینه به دنیا آمدن، تولدشون اونجاست. به هر حال
اگر استاد مبنا این فرمایش باشه که در مدینه امام سجاد علیه السلام متولد شدن و مادر هم موقع تولد از دنیا رفتن، شاید بشه این احتمال مثلا دفن در بقیر رو...
همین رو میخوام عرض کنم. بله دقیقا همین رو میخوام بگم که قاعدتا باید در بقیر باشه. بقیر هم خیلی از بزرگان و خاندان اهل بیت در اونجا دفن هستن که ما اطلاع زیادی نداریم متاسفانه، از بین رفته آثار و ایناش.
پس بحث حضور در کربلا رو هم استاد صادقی با فرمایشات شما دیگه منتفی شده.
بله
میدونیم.
این کاملا منتفی، اصلا معنی نداره وقتی ایشون در، حالا هر کس که بوده باشه مادرشون، در موقع تولد ایشون یه چیز مشخصیه که همه مورخان گفتن در موقع تولد امام سجاد مادرشون از دنیا رفته و بعدر خانومی که ایشون رو سرپرستی میکرده مادر بهش میگفته، اما مادر واقعیش نبوده و حتی بعضی ها میگن احترامشو داشته، قضا دست دراز نمیکرده روبروشون. این بحثایی که در مورد احترام امام سجاد علیه السلام به مادرش میگن مادر واقعیش نیست، ام خطاب میکرده اون رو، مادر خطاب میکرده به جهت این که بعد از تولدش خب سرپرستیشو کرده. نکته آخری که میخوام عرض بکنم که گفتید در کربلا بوده یا نه، فقط در مناقب ابن شهر آشوب، یه منبع دوره میانی قرن ششم، اومده که شهربانو، حالا ایشون تعبیر شهربانویه داره، خودش رو بعد از جریان شهادت امام حسین از ناراحتی در فرات انداخت. خب این مطلب درست نیست، ایشون اصلا در کربلا حاضر نبوده و خب متاسفانه در مناقب ابن شهر آشوب مطالبی گاهی اومده که با تاریخ سازگاری نداره و اینکه ایشون خودشو در فرات بیاندازه اصلا درست نیست. ولی خب از این کتابم حالا زیاد نقد میشه، باید روایاتش رو بررسی کرد. عزیزانی که مطالب این کتاب مناقب ابن شهر آشوب رو نقل میکنن با توجه و احتیاط نقل بکنن. این مطلب هم درست نیست و در کل ما اطلاعی از قبر مادر امام سجاد متاسفانه نداریم.
خیلی ممنونم استاد صادقی، همراه شنوندگان عزیز برنامه‌مون خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های عالمانه شما و خیلی مطالب امروز هم یاد گرفتیم. هم شما رو هم شنوندگان عزیز برنامه‌مون رو به خدای منان می‌سپاریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. مادر لوای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی باد. ما را شفیع روز قیامت پیامبر است، ما را شفیع روز قیامت پیامبر است، پیامبر است. تطهیر آیتی است، تطهیر آیتی است که در شأن اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر است. عالم ز نور آل محمد منور است، عالم ز نور آل محمد منور است.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
خب دوستان عزیز و ارجمند، بعد از ظهرتون بخیر باشه. همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف و برنامه ها رو پی میگیریم. برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان خواهد شد برای بیداری هست تا ثانیه‌های دیگه. بعد از اون ساعت 17 میتونید شنونده برنگ خدا باشید. ساعت 18:30 آن سوی چشمها پخش خواهد شد برای شما ویژه نابینایان و کمبینایان عزیز. نیایش قرائت دعای 14 صحیفه سجادیه هست با صدای حاج محمود کریمی ساعت 19:30. 19:40 گنج سعادت و رأس ساعت 20 هم آخرین اخبار جهان اسلام رو میتونید شنونده باشید. دوستان عزیز همراه، شنوندگان گرامی، در این روزها در واقع مصرف گاز در کشورمون آمارش بالا رفته و از اونجایی هم که سامانه گاز کشور به صورت یک پارچه هست، اگر مصرف در بخشی بیشتر بشه
گاز فشارش به شدت کاهش پیدا میکنه در شبکه گازی کشور و در نقاط دور دست مثل نقاط مرزی در شمال کشور، شمال غرب و